ساعت 6 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان. هموطنان عزیز سلام، صبحتون بخیر. همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در صبح دوشنبه 21 روز از آبان ماه سال 1403. صبح از خواب بیدار میشی، در نظر بیار که چه سعادتی زنده بودن، فکر کردن، لذت بردن و دوست داشتن. صبحتون بخیر، روزتون شاد. امروز در کنار ما باشید با برنامه‌های مختلفی که تقدیمتون میکنیم. سفری خواهیم داشت در دل تاریخ با برنامه اوصاف الاصناف تا دقایقی دیگر. شش و سی دقیقه برنامه زنده روزی نو رو میشنوید. ساعت 8 برنامه 8 صبح. پیگیری پرونده های اقتصادی در برنامه به قید فوریت ساعت 9. با آخرین اخبار اقتصادی همراه باشید در 9:30. طبق روال هر دوشنبه 0 تا 100 ساعت 10 صبح. سوالات حقوقیتون رو در برنامه روی خط باشید ساعت 11 بشنوید. به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت در 11:40 با برنامه مسجد بازار. برنامه برای بانوان عزیز ایران بانو 12:10. بخش دیگر از خبر اقتصادی رو 12:30 خواهید شنید. آخرین اخبار بازار سرمایه در برنامه سرای سرمایه ساعت 13 امروز. آخرین برنامه این بخش هم 13:30 کلا سایبری خواهد بود. امیدوارم فرصت همراهی با برنامه‌های این رادیو رو داشته باشید. 162 و شماره 2786-2098 آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شماست. اما اولین برنامه امروز با عنوان اوصاف الاصناف رو بشنویم.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه ور، پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که نشد گرمی بخش خونه ها، همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف الاصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک شما عزیزان جان جان جان. حتما شما هم شنیدین که میگن فلانی حرفای میزنه که توی قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. یه ضرب المثله، یه ضرب المثل جالبی که حکایت از زرنگی عطارها داره که وقتی شخصی به اونها مراجعه میکنه و داروی و ادویه از اونها میخواسته و عطار نداشته، اما عطار با هزار زبون و بازی و زرنگی دارو یا ادویه دیگه رو به جای اون ادویه که میخواسته بهش میدادن و به هر شکلی بوده که عطارا نمیذاشتن مشتریشون دست خالی از مغازشون برن بیرون. و بعدها که کسی یا کسانی حرف میزدن و از چیزی سخن میگفتن که وجود خارجی نداشت و غیر قابل باور بود، مردم میگفتن این حرف او در قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. یعنی اینکه حتی عطار با اون همه زرنگیش هم که در فروش و قالب کردن اجناس خودش داره از تهیه یکی بر نمیاد. و خلاصه که این ضرب المثل قدیمی نشون میده که عطارها یا همون دکاندارها از سالها پیش دارای یه چیزایی به اسم قوطی بودن که اجناس خودشون رو توی اون قوطی‌ها نگهداری میکردن و کلمه قوطی هم از همین مغازه‌ها در ادبیات پرسرول فارسی وارد شده. و امروز هم من میخوام براتون حکایت‌هایی کنم و روایت‌هایی از چگونگی ساخته شدن قوطی در زندگی دیروز و امروز بشر و بگم که چی شد که قوطی‌ها وارد حوزه بسته‌بندی کارخانجات و زندگی مردم دنیا و کشورمون شدن. چند لحظه دیگه خدمتتون میرسم و براتون میگم. جونم براتون بگه که اگر اهل مطالعه دوره‌های قدیمی جریده اطلاعات هستین، بهتون پیشنهاد میکنم که توی روزنامه 28 مرداد 1312 یه آگهی جالبی رو ببینید که نشون میده اولین کارخونه قوطی سازی در ایران افتتاح شده که محل فعالیتش هم در حوالی چهارراه مخبر دوله بوده. همین سند جالبی است که نشون میده از آغاز تلاش‌های کشورمون برای توسعه صنایع بسته‌بندی و شروع به کار کارخانه‌های قوطی‌سازی در ایران. که البته در سالهای قبل از اون هم به شکل دیگه وجود داشته و عکس پیت نفت هایی که در سالهای مثلا 1305 و 1306 در برخی از صفحات همین روزنامه اطلاعات درباره فروش نفت در برخی از شرکت های متعلق به انگلیس به چاپ رسیده، نشون میده که مردم در سالهای قبل از اون هم با نوع دیگری از پیت ها و قوطی های فلزی آشنا بودند و سرکار داشتند. اما من امروز میخوام در این فرصت کم درباره پیشینه قوطی سازی در جهان و کشورمون و حکایت های دیگری براتون بگم و به نقل از کتاب صنایع قوطی سازی وزارت صنایع و معادن براتون بگم که چی شد که صنعت قوطی سازی وارد زندگی مردم و جهان و ایران شد. در صفحات مقدماتی این کتاب اومده که شخصی به نام پیتر اوراند یک تاجر بریتانیایی بود که برای اولین بار تونست در 25 اوت سال 1810 میلادی حق اختراع خودش رو برای نگهداری مواد غذایی در قوطی‌های فلزی به ثبت برسونه و این حق اختراع توسط جورج سوم پادشاه انگلیس به او عطا شد و قوطی حلبی در تاریخ کشاورزی جهان هم نقطه عطفی و حتی به تعبیری انقلاب در این حوزه بود، زیرا اجازه میداد غذا در فصل برداشت شود و در خارج از فصل مصرف بشه و به ویژه که در زمان جنگ جهانی اول تقاضا برای مواد غذایی کنسرو شده بسیار بالا رفت و قوطی‌های حلبی از آن زمان به بعد حدود 200 سال شیوه غذا خوردنمون رو در جهان تغییر دادن. عرضم به حضور یکی که شما عزیزان که قبل از قوطی‌های حلبی و اختراع اون حتی تا اوایل قرن 19 نگهداری مواد غذایی داخل شیشه های محرموم شده نگهداری می شد و هنگامی که قوطی‌ها پا به عرصه نگهداری مواد غذایی گذاشتند، یکی از دغدغه های اصلی سازنده این قوطی ها یا سازندگان این قوطی ها روشی برای باز کردن سریع در قوطی ها بود که در سال 1963 میلادی برای اولین بار تونستن در بازکن های انگشتی رو برای در خیلی از قوطی ها اختراع کنند و این قوطی ها متاسفانه حاوی آبجو بودند و صاحب کارخانه آبجو سازی این قوطی ها رو سفارش داد و این در بازکن ها رو هم در دیگر مواد غذایی خودش استفاده کرد. البته قبل از اون هم از سال 1800 میلادی به بعد درب قوطی ها قل اندود سربی و لحیمکاری می شد و هنگام باز کردن باید از چاقوی نوکتیز یا یه ابزار نوکتیز استفاده می کردن و در امریکا در سال 1825 میلادی به بعد استفاده از ورقهای قل اندود برای درب قوطی ها رایج شد و از این گونه قوطی ها در فروش صدف، میوه، گوشت و سبزیجات کنسرو شده در نیویورک استفاده میکردن و از اونجا شروع شد و دغدغه اصلی پیشگامان تولید قوطی های کنسرو هم بیشتر رساندن مواد غذایی به دریانوردان بود و از آن سالها به بعد بود که کم کم قوطی سازی به کشورهای دیگه اروپایی هم سرایت کرد و رایج شد و در کشور ما هم اتفاقهای جالبی در حوزه قوطی سازی رخ داد که انشالله آهسته آهسته براتون نقل میکنم. هم براتون بگم اونطور که در کتاب صنایع قوطی سازی ایران از انتشارات وزارت صنایع و معادن اومده، در ایران اولین فردی که موفق به ساخت قوطی های کنسرو غذایی شد یک فرد ارمنی تبار به نام توتونوف بود که از روسیه به ایران اومده بود و با بکارگیری ورقهای حدبی بنزین و نفت برای ساخت قوطی در کشور برای اولین بار اقدام کرد. البته اینو یادآوری کنم که شرکت نفت هم در همون روزگار برای محصولات خودش اقدام به احداث یک کارخانه حلبی سازی و قوطی‌های حلبی در شهر آبادان کرده بود که تولیداتش فقط اختصاص به محصولات شرکت نفت داشت. اما آقای توتونوف و شماری از شاگردهاش با استفاده از قوطی‌های خالی شده نفت و بنزین که دیگه به کار مردم نمی‌اومد و با استفاده از قطعات کهنه ماشین‌آلات قوطی‌سازی که از شرکت نفت به اونها رسیده بود، یک شرکت و یک کارخونه مختصر قوطی سازی را اندازی کردن که میگن اشخاصی به نام آقای آرام، آقای محمدی، آقای اویسی از شاگردان توتونوف بودند که پس از او اولین سازندگان تاریخ قوطی سازی در ایران به شمار میان و نخستین محصولات قوطی های آنها در بازار عرضه شد. اما نخستین خط تولید جدی و رسمی قوطی سازی در ایران در کارخانه روغن نباتی قو که الان هم در چهارراه ترمینال جنوب تهران فعاله برای عرضه روغن قو تولید شد و بعد از اون شرکت صنایع بسته‌بندی ایران توسط شخصی به نام آقای لاجوردی در سال 1342 تأسیس شد که اونجا انواع قوطی‌های کنسرو و کمپوت تولید می‌شد. ابتدا کار این شرکت هر روز 40 تا یا 45 تا به طور آزمایشی قوطی ساخته می‌شد، ولی رفته رفته مهارت‌های در طول خطوط تولید به کار گرفته شد و تولید اونها به بیش از 1000 قوطی در دقیقه رسید. عرضم به حضور انور یک چک شما عزیزان عزیزم که یه روایت دیگه هم درباره شروع به کار اولین قوطی سازها در ایران در صفحات میانی کتاب تاریخچه قوطی سازان وزارت صنایع اومده که حکایت میکنه تولید قوطی کنسرو از ورق قلعندود در ایران برای نخستین بار در سال 1309 توسط شخصی به نام آقای درخشان صورت گرفت که از مهاجران ساکن شوروی سابق به ایران بود و پس از انقلاب اکتبر به ایران اومده بود و چون تحصیل کرده مدرسه آشپزی مسکو بود، با استفاده از تجربه های خودش یکی از اولین کارگاه های قوطی سازی رو در ایران راه انداخت. اون هم با استفاده از مواد پیت های خالی بنزین شرکت نفت و مسطح کردن اونها ورق هایی رو به دست آورد و اونها رو داخل قلع مذاب عبور داد و از اونها قوطی های کوچیک و بزرگی ساخت و در سال 1336 که ورق های لاکندود و قوطی های آماده از خارج وارد ایران می شدن مورد توجه بسیاری از کارخانجات مواد غذایی قرار گرفت و در سال 1344 بود که لاکزنی اتوماتیک قوطی های کنسرو و مواد غذایی شروع شد و برای اولین بار نصب و مورد استفاده قرار گرفت و البته کشورمون کم کم با روزگاران پیشین مواد غذایی از همون سالها فاصله گرفت و همون روزگارانی که مردم برای نگهداری گوشت اون رو نمک اندود می کردند و در کناری خنک نگه می داشتن و یا میوه‌جات رو خوش می کردن که بتوانن در فصل‌های دیگری از اونها استفاده کنن، این اتفاقها یکی بعد از دیگری رخ داد و صنایع قوطی‌سازی ما رونق خودش رو گرفت و باعث شد که شرایطی پیش بیاد که نگهداری مواد غذایی یا میوه‌جات معمولی به صورت کنسرو فراهم بشه. براتون بگه که آقای مهندس محمد فیض‌آبادی فراهانی که یکی از متخصصان در حوزه چاپ و بسته‌بندی هست، مطالعات زیادی در این حوزه داره و در نوشته‌های خودش مطالب بسیار مفیدی در این باره داره که شما میتونید با مراجعه به سایت انجمن صنفی تولید کنندگان قوطی به این مطالب دسترسی سریع داشته باشین. این مهندس و محقق عرصه صنعت غذایی و قوطی سازی مطالعات زیادی در این حوزه داره که خوندنی است و حالا هم بد نیست بدونید که انجمن صنفی قوطی سازان از ابتدای دهه 90 تا کنون یکی از فعالترین و پویاترین انجمنهای صنفی است که تا حالا بیش از 20 نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی صنایع قوطی سازی رو در سراسر کشور برگزار کرده و البته قبلا هم با نام تعاونی قوطی سازان و صنایع مشابه فعال بود و در دهه 70 زیر نظر وزارت صنایع و تحت عنوان شورای قوطی سازان فعالیت خودش رو شروع کرد و کارخانجات قوطی سازی عضو این انجمن صنفی 250 تا 300 هزار تن ورق قلع اندود رو سالانه تبدیل به قوطی های مورد نیاز برای واحدهای صنایع غذایی می کنند. خب عزیزان عزیزم، حسن فرازمند فدای یکی که شما که اینجور دل داده اید به این سخنها و به این روایتهای من درباره صنعت و شغل قوطی سازی از قدیم تا امروز. این حکایت ها و روایت هایی بود که من برخی از اونها رو، تقریبا میشه گفت که درصد کوچکی از اونها رو، تونستم در این مختصر وقت براتون تشریح و توصیف کنم و البته اینها مشتی از خربارها حکایت هست. تا فرصت دیگه و روایتی دیگه و شغل دیگه‌ای که انشاءالله خدمتتون عرض خواهم کرد، شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
چینر جذبی مهران. تلفن
021-823-64.
مهرسل، متخصص تهویه و تبرید.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی T50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی T50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران. تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی. کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما. با استفاده از فناوری روز دنیا، کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به نظرتون جالب نمیشد اگه دستگاه‌های تهویه مطبوع شما میتونه صحبت کنه؟ میتونست به شما هشدار بده اگه یه چیزی درست کار نکنه؟ سیستم هوشمند سرمایه‌آفرین این امکان رو برای شما فراهم میکنه. با سیستم هوشمند سرمآفرین میتونید زودتر متوجه مشکلات احتمالی و راه حل‌های سریع اونها بشید. امکان ذخیره‌سازی پارامترهای عملکردی دستگاه‌های تهویه مطبوع تا 2 سال. دارای راهنمای جامع برای متخصصان خدمات پس از فروش. با سیستم هوشمند سرمآفرین به زبان آینده صحبت کنید.
دو برابر ببرید. جشنواره پاییزی جی پلاس، برگشت دو برابر مبلغ خرید با قرعه کشی روزانه و هدایای نقدی با خرید هر یک از محصولات جشنواره.
گلدیران، روی خوش زندگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها. یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه.